ויקי נסתאי
ויומכנו אניוגולה לדף ג'מי אמופל חברה מנהל אשכולה. בעצם ما در تنبیه چارم نسبت به قاعده فراغ و تجاوز بود. بیان شد که قاعده فراغ و تجاوز بعد از خروج از محل جزء جاری می شود، خواه انسان در اثناء عمل باشد و خواه در پایان عمل باشد. اما به اجماع علما و به روایات کثیره در طهارات ثلاثه فقط در پایان عمل جاری می شود، در اثناء عمل جاری نمی شود. خب مرحوم شیخ در صدد این هستند که راه و چاره‌ای پیدا کنند که تعارض بین ادله حجیت قاعده فراغ و تجاوز رو با آن دسته از روایات برطرف کنند. لذا میگن که در ما نحن فی نسبت به وضو روایت ابن ابی یعفور به صورت خاص وارد شده و این روایت رو ما میتونیم به گونه ای توجیه کنیم که منافاتی با اون روایات کثیره نداشته باشه، و اون که میگیم ضمیر در فی غیرهی که امام علیه السلام فرموده بودن اذا خرجت من شیئن و دخلت فی غیرهی فشکک لیس بشیئن، ضمیر رو به وضو برگردونیم. لذا اینجوری میشه، اگر از وضو خارج شدی و داخل در غیر وضو شدی به شک توجه نکن. خب درسته دیگه، اون ادله کثیره هم میگفتن که اگه داخل در غیر وضو شدی، داخل در غیر غسل شدی، داخل در غیر تیمم شد، بعد گفتن و حین ازن به همین مناسبت موزیل موثقه ابن ابی یعفور هم که گفت انما شکو اذا کنت فی شیئن لم تجزه رو اونم باید درستش کنیم. لذا اینجوری معناش میکنیم، شک شما زمانی اعتبار دارد که داخل در شی و عمل باشی، اما اگه از عمل فارغ شدی به شک توجه نکن. بعد گفتن خب البته اینجور معنا کردن یه مشکلی داره، و مشکلش اینه که با ظاهر حصری که در روایت ابن ابی یعفور اومده سازگاری نداره، چون اون حصر اینجوری میگه، میگه فقط در صورتی که در اون جزء در اون شی بودی به شک توجه بکن. خب دیگه غیر این هرچی بود به شک توجه نکن. خب غیر این دو حالت میمونه، یکی داخل در اون شی نیستم خارج از عملم، یکی داخل در اون شی نیستم اما داخل در عملم، داخل در یه جزء دیگه هستم. لذا این حصر نشان دهنده این است که حتی در وضو هم اگر داخل در وضو باشیم ولی از اون جزء فارغ شده باشیم کفایت میکنه برای جریان قاعده فراغ و تجاوز. لذا اگر کسی میخواد مسح سر بکشه یا مسح پا بکشه، بعد شک میکنه که آیا صورتش شست یا نشست، آیا دست راستش شست یا نشست، مطابق با اون روایات کثیره باید وضوشو اعاده کنه، چون قاعده فراغ و تجاوز جاری نمیشه. مطابق با روایت ابن ابی یعفور طبق این توضیحی که الان گفتیم نباید وضوشو اعاده کنه، لازم نیست، چون دلاخره از محل شستن صورت، از محل شستن دست فارغ شده است و دیگه داخل در جزء دیگر است، نه جزء بعدی بلکه داخل در اجزاء بعدی هست. مرحوم شیخ خلاصه به این نتیجه میرسن که این راهکار سر و سامون نداره، ما نمیتونیم اینجوری قضیه رو درستش کنیم. میگه چیکار کنیم؟ میگه راهکار جدید ارائه میدیم. راهکار مصنف اینه که بگه مشکل از کجا شروع شد؟ مشکل از اینجا شروع شد که شما گمان کردید وضو مثل نمازه، وضو مثل حجه، اجزایی که خداوند متعال بیان میکنه، نیت، شستن صورت، دست راست، دست چپ، مسح سر، مسح پا، شما گمان کردید این مثل صلاته که میگیم نیت، تکبیرت الاحرام، قرائت، رکوع، سجود، سلام، تشهد، فکر کنید مثل اونه. هر کدام از اجزاشو لحاظ استقلالی کردید، گفتید اینا یک هیئت مرکبه است که اجزای به هم پیوسته ای دارد که این اجزا باید چی بشن؟ پشت سر هم دیگه آورده بشه، ترتیب و موالات درشون رعایت بشه. مثل اینکه انسان در حج نیت داره و بالاخره محرم شدن داره و دو رفتن به حرم داره و طواف داره و نماز طواف داره و غیره که حالا عمره یا حج جدا. مثل اون نگاه کردید بهش. لذا در وضو هم دو حالت تصور کردید. یک حالت شک بعد از فراغ از عمل، یک حالت هم شک بعد از فراغ از جزء و داخل شدن در جزء دیگر. در حالی که وضو، غسل و تیمم اینا امور بسیط هستند. مطلوب شارع از وضو اون طهارته. به تعبیر دیگه شارع وضو را من حیث انه وضو جعل نکرده، وضو برش موضوعیت نداشته، حصول طهارت برش موضوعیت داشته. لذا میبینیم مثلا چون این طهارت با غسل جنابت هم حاصل میشود، دیگه برای نماز میگه وضو لازم نیست. خب اگر ما وضو رو امر بسیط لحاظ کنیم مشکل برطرف میشه دیگه، چون شک در وضو فقط یه جا معنا دارد، بعد از نماز. اگه بعد از وضو، اگه داخل وضو شک کنم چیه؟ همیشه داخل محله، چون همه سر تا سر وضو یه جزئه. هر قسمتش شک کنم میشه داخل در محل شک کردم، خارج از محل شک نکردم. خب آقا با این توضیح روایت ابن ابی یعفور چجوری درستش میکنیم؟ میگه خب روایت ابن ابی یعفور داره قاعده خودشو میگه. قاعده چه؟ میگه اگه داخل در محل بودی به شک توجه کن، انما شکو اذا کنت فی شیء لم تجزه. درسته؟ خب وضو چون امر بسیطه، در هر جزئی که من شک کنم داخل در چی هم؟ محلم. به خاطر همین به شکم توجه میکنم. خارج از محل شدی به شک توجه نکن. خب خارج از محل دو حالت داشت، خارج عمل، خارج از جزئی به جزء دیگه. خب خارج از جزئی به جزء دیگه در وضو دیگه تصور نداره، فقط یه حالت تصور داره، خارج از. و به تعبیر دیگر در وضو اصلا شک در محل و خارج محل به معنای جزئی به جزء دیگه معقول و متصور نیست، چون امر بسیط است که انه یه جز دارد. این راهکاری که مصنف ارائه میدن. بعد میگن که اینکه ما وضو رو امر بسیط بدونیم عبا نداره. در خیلی از عبادات هم مثل صلات بعضی از قسمت‌ها رو شارع امر بسیط دیده. عرفاً خواندن توحید و خواندن هم جدای از هم دیگه نیست. الان ببینید شما نماز جماعت که شرکت کنید، اگر مثلا شما دیر رسیدید، در رکعات بعدی رسیدید، شما در رکعت دوم هستید، امام در رکعت سوم هست، وظیفه شما چیه؟ باید حمد و سوره تو بخونی، امام هم تسبیحات میگه. خب اگه نرسیدی سوره بخونی چی؟ اشکال نداره. خب پس معلومه دو چیز دیده که شما واسه سعیت داریش اینه که حمد و بخونی. خب دو چیز دیگه میگه اینو بخون. خب دو چیز میبینه. اما خیلی از موارد ما میبینیم که علما حمد و سوره رو یه چیز میبینن. لذا اگر کسی داخل در سوره شک در حمد بکنه، آقای نمیگه قاعده فراغ و تجاوز جاری میشود، چون داخل در سوره را خروج از جزئی به جزء دیگه به حساب نمیآورن. یا عرفن زمانی که شما سر از سجده دوم برمیداری میشینی، بعد میخوای بلند شی نیمه هستی به طرف قیام، هنوز قیامت کامل نشد، عرف این مراحل و اجزای متفاوت میبینه، درست جزء اصلی نمیبینه، مقدمه بعدی میبینه و مؤخره اون میبینه، ولی برخلاف جزء میبینه. اما این که علما میگن که شما اگر سر از سجده برداشتی تا زمانی که قیامت کامل نشد نمیتونی قاعده فرا و تجاوز جاری کنی، معلومه قبلشو بسیط میبینن، مرکب نمیبینن. بعد مرحوم شعر میگن شاهد بر این که ما باید وزور امر بسیط بگیریم اینه که اگه شما وزور امر بسیط نگیری با اون مشکل قبلی برخورد میکنی، بین اخبار تعارض پیش میاد. اما اگه امر بسیط بگیریم بین اخبار تعارض و تنافی پیش نمیاد. این خودش میتونه معید باشه، شاهد باشه برای اینکه شارع مقدس هم وضو رو بسیط لحاظ کرده. لذا ادله ای که در مورد طهارات ثلاثه وارد شده است میگوید فقط بعد از فراغت عمل به شک توجه نکن. با اینکه اینور ادله داد میزنن که اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره، با وجود اینا میگیم آها وضو رو چون اینجوری دیده خرجت و دخلت در وضو صادق نیست. بعد در پایان مرحومشه میگه شاید علت این که غسل و تیممم ملحق به وضو کردن به خاطر همین باشه. در همه اینها مطلوب شارع طهارته. وضو به عنوان وضو، غسل به عنوان غسل، تیمم به عنوان تیمم موضوعیت و مطلوبیت ندارد. اینها معبری هستن برای رسیدن به چی؟ طهارته. و طهارت هم امر چیه؟ به تعبیر دیگه مجعول شارع، این که مثلا شارع میگه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق و امسحوا برؤوسكم، اگرچه مجعول شارع ظاهرا همین اجزاء وضوء است، اما مجعول اصلی و طهارته که شرط چیه؟ صلات است و طهارت هم امر بسیط است. این توضیح مرحوم شیخ تا پایان این موضع رابع. جزوهشو بگم بنویسید، عبارتو بخونم بالای و یمکن ان یقال علامت بزنید، زیرش بنویسید راهکار مصنف برای دفع اشکال. این تیتر بحثش چی؟ شک کردید شی از وضو، هر جای وضو میشه شک کرد دیگه، شی از وضو، شستن صورت خوشکال نداره که بالاخره عرفن اینا اجزای جدا هم دیگه. بذار امام هم به عرف داره میگه شی، تو که شی میبینی دیست و شارق نمیبینی، هر شیی که تو شک کردی به نگاه عرفی داره میگه. بذاری
مشکل از کجا درست شدیم که این
زیل روایت نبیفور؟ نه اصلا با روایت نبیفور، روایت نبیفور خواست یه توجیه بیاره برای وضو. مشکل از اینجا شروع شد که خیلی روایات متعدد وجود دارد، میگه اذا دخلت اذا خرجت من شیئا و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیئا. این در وضو هم هست، در وضو هم خرجت من شیئا و دخلت فی غیره باید به شک توجه نکنید، حال اینکه روایات متعدده وجود دارد، اجماع وجود دارد که باید به شک توجه بکنید. گفت تعارض که نه نمیشه زیل شکمون
فاده کلی معنا بکنیم باز مشکل دارد میشه، میگه اینجوری معنا کنیم اینو
در ردیف همون روایاتی ببینیم که تفسیر اتوام می کاره کرد دیگه. الان با این تو راه حل آخر در همون ردیف دیدش دیگه،
نه
با این بیان اگه غیر این نباشه. خب اینه خود این روایت که داره میگه که انما شکو
شک
خود، نه انما شکو ازا کن تفی شیء، شیء جزئیه، شیء به همه قسمت ها میخوره. خب الان وقتی که من دارم مس پا میکشم شک کنم در عرضم به حضور شما صورت شستن صورت، شک من شک در شی نیست که لم تجوز همان گذشتم اونو و مطابق این روایت به قاعده فرافت تجاوز جاری بشود. چرا؟ چون میگه یه جا فقط به شک توجه میکنی، کنت فی شیء و الان من فی شیء نیستم چون من مس پا دارم میکشم.
و
خب این اون توجیه اوله دیگه، خب همین توجیهشون گفت، ولی این با ظاهر هست جور در نمیاد.
ظاهر هست در وجود هم جور در
نه دیگه. میخواست بگه امام باید میگفت ازا انما شکو ازا کنت فل وضوعه. خب میدونم این از همین عمل کرده، همین معنا کردن شی به معنای خود عمل خلاف ظاهره. خود شی رو عمل معنا کنه خلاف ظاهره. بله همین که الان شما دارین میگی، خب یه راهکاری یکی ایده راه دادن و شیخ هم راهکار رو میاره اما میگه مقبول من نیست، من راهکار بهتر میام ارائه میدن. حتی در مورد اینکه وضوع امر بسیط میدونن، خیلی آقایون قائل به بساطت وضوع هستن، به این توضیحی که گفتم که اصلا جعل وضوع جعل حکم وضعیه و در اینجا اون حکم وضعی که وضع شده چیه؟ طهارته. اونی هم که شرط صلاته چیه؟ طهارته. لذا در بعضی موارد مثل غسل جنابت چون طهارت حاصل می شود دیگه وضوع لازم نیست. بعضی مثل سیستانی غسل های مستحبی را هم محصل طهارت می دونن، لذا کافی می دونن. بخدا مبنای بسار مجعول شاره طهارته، اما برای تحصیلش میگه این راه رو برو، اون راه رو برو، اون یه راه رو برو. لذا بعضی هست که تو عرفان غرق میشن به این نتیجه میرسن که چون طهارت دائمی دارن، طهارت ثابت دارن، لذا نیاز به این ندارن که بخوان وضو بگیرن و غسل کنن و اینا. میگم ما دیگه به مقطعی رسیدیم که ما طاهر هستیم، ما طاهرون لنفسهی متحرون لغیرهی هستیم، به حقیقت رسیدیم. یه مقدار که جلوتر میرم ببینن نماز خوندن هم سخته، بعد به این نتیجه میرسن که نماز برای قرب الهی است و ما مقرب الهی هستیم و خوندن نماز تحصیل حاصل است. اینا رو دارن و بعضی از این مبانی که به عنوان عرفانهای کاذبه به شدت اینو چیکار میکنن؟ جا میندازن و در این زمینه کار میکنن. و یمکه راهکار مصنف برای دفع اشکال، دو نقطه بذاری سر خط میسید. ایشان میفرماین مشکل مذکور، مشکل از کجا بود آقای رحیمی؟
اینکه ما بخوایم بسیط بودن وضوع،
اینکه مشکل نبود که، مشکل این بوده است که روایات متعدد و اجماع علما دلالت بر این میکرد که شما در اثنای وضوع نمیتونی قاعده فرا و تجاوز جاری کنی، با اینکه ادله حجیت قاعده فرا و تجاوز در اثنای عمل هم به ما اجازه اجرا میداد. به تعبیر تنافی و تعارض مشکل بود. مشکل مذکور از اینجا حاصل شد که وضوع و طهارات دیگر مانند اعمال دیگر مثل صلات برخوردار از اجزاء مستقل به حساب آمده است، لذا بین فارغ شدن از جزئی با فارغ شدن از تمام عمل فرق گذاشته شد. به همین جهت مطابق ادله حجیت قاعده فراق و تجاوز باید در دو مقطع از وضوع به شک توجه نشود و حکم به صحت عمل گردد، یکی بعد از فارغ شدن از عمل وضوع و دیگری بعد از خارج شدن از جزئی و داخل شدن در جزئ دیگر، از یه جزئی خارج بشم داخل در جزئ دیگه بشم. ولی اگر وضوء یک عمل بسیط دانسته شود که غرض شارع از جعل آن حصول طهارت باشد، و به اجزاء آن، اگه میگیم اجزاء ابراهیم یعنی چه، عرف اینا رو اجزاء میبینه، و به اجزاء آن نظر استقلالی نشود، ایرادی وارد نمی شود. چون در این صورت در وضوء یک نظر بیشتر نمی شود و آن شک که بعد از فراغ از عمل است. لذا ذیل روایت ابن ابی عفور که بیانگر یک ضابطه و قاعده کلیه می باشد و دلالت می نماید بر توجه به شک در صورتی که از شی خارج نشده باشد و در نتیجه دلالت می نماید بر عدم توجه به شک در صورتی که از شی خارج شده باشد، داخل پرانتز، خواه بعد از فراغ عمل باشد و خواه در اثناء عمل باشد، پرانتز بندید. یعنی روایت ابن ابی عفور که میگه داخل در شی به شک توجه میشه، خارج از شی به شک توجه نمیشه، حالا خواه از عمل فارغ شدی یا از عمل فارغ نشدی در اثناء عملی، بعد از پرانتز، در مورد وضوء این گونه معنا می شود که تنها بعد از فراغ عمل به شک توجه نمی شود. چرا؟ چون قبل از فراغ از عمل بلگون شک داخل در شی خواهد بود، نه خارج از شی. و بر همین مضمون روایات کثیره دیگر و اجماع علما دلالت دارد. لذا تعارضی بین آن روایات با روایات دال بر حجیت قاعده فراغ و تجاوز مانند روایت ابن ابی یعفور وجود ندارد. نقطه بذارید سر خط بنویسید. مصنف می فرماید نقطه بذارید. شاهد بر این مطلب آن است که ذیل روایت ابن ابی یعفور در صدد بیان یک ضابطه کلیه است که هم شامل وضوع می شود و هم شامل غیر وضوع. و دلالت بر این می نماید که اگر از محل فارغ نشده باشد به شک خود توجه می کند و اگر از محل فارغ شده باشد به شک خود توجه نمی کند، چه در اثناء عمل باشد و چه بعد از عمل. و اگر وضوع برخوردار از اجزاء مستقله باشد و به عنوان یک امر مرکب لحاظ شود، لازمه آن این است که این روایت با روایات دیگر معارضه نماید، چون مطابق این روایت اگر در اثناء وضوع نیز شک نماید، در حالی که از محل آن جزء خارج شده است، باید به شک خود توجه نکند. ولی مطابق روایات دیگر و اجماع علما باید به شک خود توجه نماید. ولکن اگر وضوع امر بسیط دانسته شود و برخوردار از اجزاء مستقله دانسته نشود، بگویید تعارض مذکور حاصل نمی گردد و این خود بهترین شاهد است بر اینکه در نظر شارع مقدس وضوع امر بسیط لحاظ شده است. به همین جهت علما اجماع دارند و روایات کثیره ای وارد شده است بر این که شک در وضوع در اثناء عمل معتبر است و تنها بعد از خارج شدن از آن به شک توجه نمی شود و قاعده فراق و تجاوز جاری گردیده و مطابق آن حکم به صحت عمل خواهد شد. اما عبارت اون رو آیه رو پوشون بخونم. عبارت داشته باشه و یمکنو ان یقال، ممکن است این که گفته شود لدفع جمیع ما فل خبره من الاشکاله، منظور فل خبره خبر ابن ابی یعفوره، ممکن است این که گفته شود برای دفع کردن هر آن چه از مشکل که در روایت ابن ابی یعفور احساس می شود. چی بگیم؟ ان الوضوء به تمامهی، وضوء همه وضوء، فی نظر شارع، حالاش می‌بینید لا فی نظر العرف، اگرچه عرف وضوء را برخوردار از اجزاء متعدد می‌بیند، اما فی نظر شارع فعلون واحدون، به چه اعتبار؟ به اعتبار مسببش. مسبب وضوء چه؟ طهارت. ان الوضوء به تمامهی فی نظر شارع فعلون واحدون به اعتبار وحدت مسببهی و هیت طهارت. فافای تفری. حالا که وضوء یه امر واحد دونسته می شود، فلا یلاحظو، فلا یلاحظو تو جزوه که نوشتید من هی تکرار می کردم، به اجزاش نظر استقلالی نمی شود. فلا یلاحظو کل فعل منهو از اون وضوء به هیالهی، ای به استقلالهی، به خودی خودش، حتی یکون موردن لتعارض هازل خبر مع الاخبار سابقه. بله لتعارض هازل خبر بمیسین، یعنی روایت ابن ابی یعفور چون دلالت می نماید بر عدم توجه به شک، در صورتی که از جزء خارج شده باشد ولو اینکه در اثناء عمل باشد، بالای مع الاخبار سابقه علامت بزنید، بنویسید که دلالت می نمایند بر توجه به شک در باب وضوء، در صورتی که از جزء خارج شده باشد ولی داخل در عمل باشد، و تنها در صورت خارج شدن از عمل حکم می نمایند به عدم توجه به شک. باز دوباره ولا یلاحظو، این ولا یلاحظو آیه ابراهیمی عطف به فلا یلاحظو قبلیه، اون کلی صحبت کرد، الان میخواد جزئی صحبت کنه، تطبیق بده روی این مثال. ولا یلاحظو بعض اجزائهی، اجزای وضو که قصد الید مثلا شیئن مستقلن یشک فی بعض اجزائهی، آقا من پشت دستم رو شستم قبل تجاوز اون محل، یعنی شستن دست، او بعدهو بعد تجاوز اون محل، لیوجب ذالک الاشکال فی الحصر المستفاد من از، تا اینکه باعث اون اشکال تعارض بشه از حصری که در روایت ابن ابی عفور استفاده میشد. و بل جملته اذا فرز الوضوء فعلا واحدا لم يلاحظ الشارع اجزاءه افعالا مستقلتا، یجری صفت افعاله، افعال مستقلهی که جاری می شود در اون افعال حکم و شک بعد تجاوز المحل، اذا فرزد، اذا شرطیه، اگه وضوع رو ما اینجوری ببینیم، امر بسیط ببینیم، همه این یه خطی کهشون گفت این میشه، اذا فرز الوضوء بسیطا لم يتوجه شیء من الاشکالین فی الاعتماد علی الخبر. خب اون دوتا اشکالی که متوجه روایت ابن ابی یعفور بود چی بود؟ تو میگه دو تا اشکال. صدر رئیس که تنافی نداشت، یکی اون حسره بود که ما مجبور بودیم اون حسر رو اونجا چکار کنیم، دستکاری کنیم، یکی هم تعارضه‌ای که بود، چون مطابق روایت ابن ابی عفور اول روایت چی گفته بود؟ همین که آقا میستد ازا خرجت عبارت چی بوده؟ ازا شککت فی شیء من الوضوء. و اینا همه ظهور در چی داشته؟ جز داشت. لذا بالا اشکالین علامت بزنید بنویسید. یکی این که معارض با روایات دیگر باشد که دلالت می نمایند در باب وضو تنها در صورتی به شک توجه نمی شود که از آن فارغ شده باشد، در حالی که روایت ابن ابی عفور دلالت می نماید بر عدم توجه به شک و دیگر این که ببینید یه مشکل اولیه داشتیم، این مشکل تعارض بود. خب برای اینکه از این مشکل اولیه فرار کنیم یه راهکار ارائه دادیم، باز اون راهکار مشکل دوم درست میگه، با ظاهر هست تنافی داشت. و دیگر این که مطابق این روایت اگر برای حل تعارض مذکور گفته شود مراد از روایت ابن ابی عفور فارغ شدن از عمل می باشد، با ظاهر حصر سازگاری ندارد. اما اگه ما وضوع امر بسیط دونستیم، اصلا نه تعارضی وجود داره که ما بخوایم تعارض حل کنیم که با دوباره به این مشکل برخورد بکنیم. عبارت کتاب اذا فرض الوضوء بسیطا لم يتوجه شيء من الاشكالين و لم يكن حکم الوضوء مخالفا للقاعده. دیگه حکم الوضوء مخالف قاعده نیست که. قاعده چی میگه؟ قاعده میگه داخل در محل بودی به شک توجه کن. خب وقتی وضوع امر بسیط باشه، داخل در وضوع هر جا شک بکنم داخل در چی هم؟ محل هم دیگه. از شک فی اجزاء الوضوع قبل الفراق لیس الا شکن واقعا فی شی قبل تجاوز چی؟ انهو. بله قبل تجاوز انهو و مطابق قاعده در چنین فرضی باید به شک توجه شود. لذا اجماع علما و روایات کثیره دلالت بر این دارن که اگر در وضو شک نماید باید به شک خود توجه کند. تو جزوه بعدن گفتم مصنف میفرماید شاهد بر این مطلب این است، این ولقرینتو اون عبارته، میگه شاهدش اینه که روایت ابن ابی عفور میخواد یه ضابطه و قاعده کلیه بگه، پس باید یه جوری معنا بشه که با وضوع قصد و تیمم منافاتی پیش نیاد. ولقرینتو علاهازل اعتبار، این که ما وضوع رو امر بسیط بگیریم که در نتیجه مشکلی پیش نیاد، قرینش چیه؟ جعل القاعده ضابطتن لحکم شک فی اجزاء الوضوء قبل الفراغ از اون وضوء او بعده، یا بعد از فراغ از اون چی؟ وضوء. لذا ما نهایتا میگیم قبل از فراغ از وضوء خروج از محل صدق نمی کند. ثم، این ثم از این قسمت رو جزوه نگفتم. ثم میگه که خب قرینه میگه که شاهد بر این که ما باید وضو امر بسیط بگیریم اینه که ذیل روایت ابن ابی عفور در صدد بیان یک ضابطه کلیه است در مورد وضو به لحاظ صدرش. خب اون ضابطه کلیه چی میگه؟ اون ضابطه کلیه میگه اگه شک در وضو کردی، از محل فارغ شدی، یا از وضو فارغ شدی، یا از وضو فارغ نشدی، باید به شک توجه نکنی. کجا باید به شک توجه کنی؟ زمانی که داخل در شی بودی، این ضابطه. خب ولی وقتی وضو رو امر بسیط بدونیم بر همین ضابطه تطبیقش بدیم مشکلی بر نمیخوریم، چون این ضابطه کلی هم وضو رو میگیرم غیر وضو رو میگیره. میگیم در مورد صلا دو حالت تصور داره، در مورد وضو دو حالت تصور نداره، میشه تخصصا از بس چی میشه خارج میشود. ضابطه کلیه درسته، ضابطه این است که یه جا به شک توجه میکنی داخل در محل باشی، از محل فارغ شدی به شک توجه نمیکنی، خواه داخل عمل باشی خواه خارج از عمل باشی، اما این بر وضو یه جاش منطبقه، مشکلی برخورد نمیکنه. ثم میگه خوب آقا این که شما وضو رو امر بسیط بدونی فکر میکنی بعیده؟ بعید نیست که. ثم ان فرض، به تعبیر دیگه از ثم به بعد میخواد صغرای استدلالش رو تقویت بکنه، چون نکنید کبرای استدلال که مشکل نداره که، اگه ما قبول کردیم وضو امر بسیطه خب دیگه واقعا یه شک درش معنا داره، اونم شک بعد از فرا، شک داخل در وضو همش میشه شک در محل، پس صغرا مشکل داره. ثم ان فرض الوضو فعلا واحدا لا یلاحظو، لا یلاحظو صفته، ان فرض الوضو فعلا واحدا، فعل واحدی که این چنین صفت داره، لا یلاحظو حکم شک به نسبت الى اجزائی لیس امرا غریبا خبر انه. آقا این که من وضو رو امر بسیط بدونم این یه امر عجیب و غریب نیست، فقط ارتکب المشهور مثلهو، مثل اون فرض را، فالاخبار سابقته به نسبت الى افعال صلات. میگه چجوری؟ میگه به خاطر اینکه همین آقایون نمیان قاعده فراغ و تجاوز رو کشش بدن، مثلا شک در همدم داخل در قرائت باشه بگن شامل میشود، یا مثلا الان من سوره هم با من باشید، مگه سوره هم مشتمل بر آیات متعدد نیست؟ مگه این آیات عرفاً جزء جدا نیستن؟ شرعاً هم جزء جدا هستن؟ مگه شما در صلات آیات اینا جدا نمی کنید؟ خب اینا جو، اما میبینید در اینجا بسیط دیده شده است، فقط ارتکب المشهور مثل و مثل فرض را فی الاخبار سابقته به نسبت الافعال صلات حیث و حیث تعلیلیه، به خاطر اینکه لم یجر رو الکلام، یجر رو الکلام میگید، لم یجر رو نمی کشاند حکم شک که بعد تجاوز فی کل جزء من اجزاء القراءت حتی الکلمات ول حروف، ولی حتی الکلمات ول حروف علامت بزنید بنویسید، یعنی اگر در اتیان یک حرف یا کلمه ای شک نماید بعد از اینکه داخل در کلمات و جملات دیگر شده است، میگن قاعده فراغ و تجاوز را جاری نمیدانند. آیا ابراهیم من نماز دارم میخونم، میگم ولی ظالم، بعد میگم من غیر المغضوب علیهم گفتم قبلش، اینو نمیگن که چون که گذشتی قاعده فرا و تجاوز جاری میشه. میبینیم که همه حمدو یا حمدو قرائتو چی میدونن؟ جزء بسیط. الان میگه خودش باز بل الازهر، بلکه بالاتر از این، حمدو سوره با اینکه دو قسمت مستقل است عرفاً دو جزء به حساب میاد، آقایون یه جزء به حسابش آوردن، بل الازهر و اندهم کون الفاتحه فعلا واحدا، بل جعل بعضهم القراءه فعلا واحدا. لذا همین جلسات قبل خود شما میگفتید خب قرائت بسیطه دیگه، فقط عرفتن نصف روایات. یا نگاه کنید، این که طرف از سجده سر برمیداره به طرف رکوع داره میره این مسیر رو طی میکنه، اینو جزء سجده به حساب آوردن، گفتن هنوز داخل در سجده ای، لذا گفتن قاعده فراغ و تجاوز چی میشه؟ جاری نمیشود در اینجا. فقط عرفت همین قبلا گفتیم النص تصریح فی روایات الا عدم اعتبار الهوی، هوی یعنی سقوط، للقیام چی للسجود، و نهوز یعنی برخواستن، نهوز نه نهوز، للقیام مما یشهدو. حالا یه شاهد دیگه ذکر میکنه، شاهد دیگه اینه که میگه آقایون چرا و مما یشهدو. برون شیخ باز میخواد صغرای استدلال خودش رو تقویت بکنه، میگه آقا من یه شاهد دارم اینه که آقایون چرا غسل و تیمم ملحق به وضو میکنن. میگه به خاطر اینکه اینا همه جعلشون واحده، واقعا مطلوب مولا از جعل غسل چیه؟ طهارت. میگه اینا همه شاهده، میشون کسی اشکال هم بکنه. و من ما یشهد و لحاظت توجیه، کدام توجیه؟ این که ما وضورم رو بسیط بدونیم، الهاق المشهور القسل و تیمم بالوضو فی هازل حکم. در کدام حکم؟ بساطت. هازل حکم منظور بساطته. چرا؟ از لا وجه لهو، برای اون الهاق ظاهرن به حسب ظاهر، الا ملاحظتو کون الوضوء امرن واحدن یطلب منهو، در طلب می شود از اون امرن واحدن غیر قابل لد تبعیز. اون امر واحدی که قابل تبعیز و بخش بخش و جز جز نیست چیه؟ اعنی اد طهارت. خلاصه مرحوم شیخ از ثم تا آخر بحث در صدد تقویت استدلال، فقط روی ثم علامت بزنید بنویسید. غرض مصنف از این قسمت تا پایان بحث تقویت صغرای استدلال خود، یعنی ادعای بساطت در طهارات ثلاثه در نظر شارع می باشد، چون بعد از اثبات این صغرا بلگون در طهارات ثلاثه در نظر شارع می باشد، چون بعد از اثبات این صغرا بلگون کبرای استدلال مشکلی نداشته و بیانات گذشته میتواند راهکاری برای دفع تعارض بین روایات کثیره و اجماع علما با روایات دال بر حجیت قاعده فراغ و تجاوز به حساب آید. هیچی نگفتم که چیز گزارش کار به قول معروف. وقتی بساطت وضو رو قبول کنیم این میتونه یه راهکار خوبی باشه که در نتیجه دیگه تعارض بین روایات کثیر و اجماع با اون روایات نیست. درسته که قاعده میگه اگه از شی خارج شدی قاعده فراغ و تجاوز جاری میشود، چه داخل عمل باشی چه خارج عمل باشی. روایات کثیره میگن در وضو فقط خارج عمل قاعده فراغ و تجاوز جاری میشود، به خاطر اینکه در وضو اصلا خارج شدن محل با وجود در اثناء عمل با همدیگه جمع نمیشود. والحمدلله رب العالمین.